أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين تفسير سورة مباركة السجدة از تفسير مرحوم سيد المتألهين رضوان الله تعالى عليه به تاريخ پنجشنبه 13 فروردین 1405 همچنان ذیل آیه 10 و 11 سوره مبارکه سجده که پیرامون معاد و اصل اثبات معاد و همچنین شؤونات آن از جمله آنها بحث معاد جسمانی است، مطالبی مطرح است که در روشن شدن وضعیت اصل معاد و همچنین کیفیت و شؤونات آن نکات رمزآلودی است که مرحوم سید المتألهین تحت عنوان رموز قرآنیه و لوائح رب و لوائح ربانیه نکاتی رو دارن ذکر میکنن. تا کنون 3 رمز و لایحه بیان شد که در مقام تبیین مسئله معاد، خصوصا معاد جسمانی، نکاتی مطرح شد. از جمله مسائلی که بدون میپردازند و توضیح میدهند مسئله توفی است. همونطوری که قبلا هم ملاحظه فرمودید در آیه 10 این سوره که مسئله معاد مطرح است، که شبهه معاد مطرح بود، اعزا بللنا الارضه اینا لفی خلق جدید، در آیه 11 این مسئله با این عنوان که قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم و الیه ترجعون ثم الی ربکم ترجعون، این آیه در حقیقت بیان توفی و استیفاء تمام حقیقت انسانی هنگام مرگ است. اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که اون متوفی و کسی که توفی می کند رو در آیات مختلف می بینیم که گاهی اوقات این توفی به رسول الهی منصوب است که رسولان الهی متوفیند، گاهی اوقات به ملک الموت استناد دارد که در همین آیه آمده است قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، و گاهی اوقات هم حتی این امر به خود حق سبحانه و تعالی منصوب است که الله یتوفی الانفس حین موتها. این رو هم دارن بررسی می فرمایند که چطور اسناد توفی گاهی اوقات به رسولان و فرستادگان الهی است و گاهی اوقات به شخص ملک الموت است و گاهی اوقات به ذات اقدس الهی برمی گردد که الله توفی الانفس حین موتها. خب تقریرات مختلفی رو میشه در مقام جواب بیان داشت، اما نکته‌ای که ایشون در اینجا مطرح میکنن میفرمایند که چون انسان دارای جنبه‌های مختلفی از حیات هست، همونطوری که قبلا هم بیان فرمودند که 2 نوع از حیات به بدن و جسم انسان برمیگردد و 2 نوع از حیات به نفس و حقیقت انسان و روح انسان برمیگردد، که حیات نباتی و حیات حیوانی مربوط به بدنند و حیات نطقی و حیات قدسی مربوط به نفس هستند، طبعا هر کدام از این 4 نوع حیات متوفیانی مخصوص به خود دارد. برخی ها مأمور توفی هن نسبت به حیات نباتی، برخی دیگر متوفی هن و شأن توفی توفا را و استیفا را اعمال می کنن به جهت حیات حیوانی، و برخی دیگر هم مأمور توفی انسان هن نسبت به حیات نطقی، و عده هم عهده‌دار توفی و استیفای تمام حقیقت انسان از جایگاه حیات قدسی هستند. از این جهت جناب سلطان علی می‌فرماید که اگر این آیات در این رابطه مستقلن و استنادات خاصی دارن، گاهی اوقات متوفیان رسولان الهیان، گاهی شخص ملک الموت است، گاهی اوقات به حوزه اله این توفی اسناد داده می شود، اینا به جهت موقعیت وجودی و حیثیت جامع وجودی انسان است. انسان به مثابه یک مسجد جامعی است که همه این انواع حیات رو دارد و طبعا این اقتضا رو هم باید داشته باشد که هنگام توفی هر کدام از این مأموران الهی شأن خاصی رو در مقام توفی و استیفا عمل می کنند. و منها بیان السر فی اختلاف نسبت توفی تارتن الالله. از جمله اون رموز قرآنی و لوایح ربانی این نکته هست که فرمودن از جمله اونها بیان این راز و سر است که چرا نسبت توفی به موارد مختلف داده شده است. بیان و صرف اختلاف نسبت توفی تارتن الالله تعالی، کما فی قوله تعالی الله یتوفى الانفس حین موتها. گاهی اوقات نسبت توفی به خود ذات الهی سبحانه و تعالی برمیگردد، مثل این آیه. و تارتن این نسبت توفی به رسول الهی ای ملائکتهی، کما فی قولی حتی اذا جا احدکم الموت توفته رسولنا و هم لا یفرطون. و گاهی اوقات هم نسبت توفی به ملک الموت داده می شود، کما در همین آیه که فرمود قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. چطور این نسبت توفی مختلف است؟ وجه ذالک رو و بیان این سر رو بیان می کنند که ان الانسان نشأة جامعة، انسان یک نوع حیات ندارد مثل حیات جمادی یا نباتی یا حیوانی، بلکه انسان دارای انواع مختلف از حیات و روح هست و طبعا هر کدام از اینها هم متکفل یک نوع توفی خاصی خواهند بود. و وجه ذالک است که ان در انسان نشأتون جامعتون روحن و بدنن. و قد بنا الله وجود کل من هما من اصول اربعه، که حق سبحانه و تعالی بنای جسم را و روح را بر مبنای چهار اصل پایه‌ریزی فرموده است. فقط بنا الله وجود هر کدام از جسم و بدن را از اصول اربعه، کما سبق القول فیه، که قبلا این نکته رو در رمز اول بیان فرمودند. و قد ارتکز فی عقول الجماهیر که ان الغابز الاجزاء بدنهی هو المتوفی له الغابز روحهی و الجاذب له الى الحق تعالی. در عقول عمده مردم و جمهور این مرتکز است که اون کسی که قابض اجزاء بدن است همون کسی است که متوفی است و در حقیقت استیفای تمام حقیقت انسان می کند و روحش را قبض می کند و به سمت حق سبحانه و تعالی ارجاع می دهد. و الجاذب له الى الحق تعالی. فإن العلة المحدثة والمبقية شيء واحد في التحقيق إذا كانت فاعلية. اگر از جایگاه علت فاعلی ما نگاه بکنیم، اون علت محدثه و علت مبقیه یک چیز است، گرچه از نظر علت قابلی ممکن است که علت متفاوت باشه. به تعبیر دیگر یا به تعبیر تطبیقی و مصداقی، والجامع لاجزاء المنی یک، والحافظ کسی که حافظ اجزاء منی است، امر واحد به نوع و الماهیه و امکان متفاوت ظهور، گرچه در مقام ظهور متفاوتند اما علت بخش جامع اجزاء منی یک و حافظ اجزاء منی دو یک حقیقت است، امر واحد به نوع و الماهیه، گرچه این دو به لحاظ ظهور متفاوتن، یکی حدوث است و دیگر بقا. و تفصیل المقام اینه، حالا این رو در حقیقت در مقام تفصیل این نکته بیان میکنند که ان الغایه الحقیقیه فی بناء هذا المسجد الجامع الانسانی، انسان در حقیقت به مثابه یک مسجدی جامعی است که همه انحاء حیات رو با خود دارد. چون همه انحاء حیات رو با خود دارد، در مقام خلع و سلب این حیات ها هم مأموران مختلفی باید اینجا کار بکنند. ان الغایه الحقیقیه فی بناء هذا المسجد الجامع الانسانی الذي اجتمعت فيه افراد الموجودات و اشخاص الكائنات من كل طائفه و قوم، خطابت و خطیب العقل على منبر دماغه به شهادت الله اله الا الله و دلالته و دلالته على وحدانیت الحق سبحانه و امتصال خلائق قواه الادراکیه و تحریکیه امره. خب در حقیقت می فرماین که انسان جامع جمیع انحاء حیات است که از این جهت او رو به مسجد جامع انسانی تشبیه می کنن که اجتمعت فیه افراد الموجودات و اشخاص الکائنات، که همه افراد موجود و اشخاص کائن از جماد و نبات و حیوان و انسان و اینها همه در وجود این موجود جامع هستند من کل طائفه و قوم. خب ان الغایه الحقیقیه خطابت و خطیب العقل علی منبر دماغه به شهادت ان لا اله الا الله، که در حقیقت اون مغز و اون جایگاه رفیع وجود انسانی باید این خطاب رو توجه کنه و خودش رو در فضای توحید که حاکمیت لا اله الا الله هست رو مشاهده بکنه. ان الغایه الحقیقیه خطابت و خطیب العقل، که حالا فرشته وحی هست، فرشته الهی هست، علی منبر دماغ الانسان به شهادت این که انسان شهادت بده از این که به وحدانیت حق سبحانه و تعالی و این که هیچ شریکی برای حق سبحانه و تعالی نیست. و دلالت این آیه دو سطر بعدن علی وحدانیت الحق سبحانه و امتثال خلائق قواه و ادراکیه و تحریکیه امره. این باید بالاخره بر این منبر وجود انسانی که جامع جمیع انحاء حیات هست باید قرار بگیره که انسان اون قله وجودش که منبر دماغ از او یاد میکنن باید به این وصف متصف بشه و حاکمیت لا اله الا الله رو بر همه شؤونات و قوای خودش حاکم بگردانه و همه قوای ادراکی و تحریکی این امر الهی رو اطاعت کنه. به شهادت ان لا اله الا الله و به دلالتهی به وجود الجمعی، که تمام شؤونات وجودی انسان متوحدن در مرتبه ذات و روح البسیطه الاجمالیه التي لها احدیه جمع الجمیع یوم جمعه الحقائق على وحدانیت الحق. یعنی این انسان باید تماما در مرتبه ذات و روح بسیطش، بسیط اجمالی که برای او احدیت جمع وجود دارد، این معنا را بپذیرد که حیثیت توحید در همه وجود و سراسر وجود هستی انسانی حکم فرما باشد. به شهادت الله اله الا الله و دلالت این کلمه توحید به وجود جمعی، به وجود جمعی انسان که متوحد است در مرتبه ذات و روح بسیط اجمالی، اون نقطه قله وجودی انسان، التي لها احدیت جمع الجمیع یوم جمعه الحقائق على وحدانیت الحق سبحانه و امتثال خلائق قواه الادراکیه و تحریکیه امره، که اون رأس وجود انسانی که منبر دماغ از او یاد میکنن این وحدانیت رو بپذیرد، به تبع اون همه جهات وجودی انسان و قوای انسان و اعضا و جوارح، اهم از جوارح ادراکی و جوانح تحریکی، همه به همه پذیرای امر الهی باشند. و استماع ها فی ندائهی ازا نفز الى مسامع ها صداهو، اون وقتی که صدای الهی در جای جای وجود انسانی شنیده بشود و همه و همه در پیشگاه حق سبحانه و تعالی توحید رو بپذیرند و تبعیت کنند و مشایعت این اعضا و مسامع و قوای ادراکی و تحریکی در روح و ترک حال استعمال البدن و اغراضهی و معاملاتهی امتثالا لامر الله و اجابتا لداعی الحق فی قوله تعالی. اگر انسان بخواهد به همه وجودش، اما از جوانه و جواره، قوا و اعضا و جواره، همه به همه تابعه امر الهی باشند و متوحد در درگاه الهی باشند و انسان با شرایط جمعیش در حقیقت پذیرای دعوت و امر حق باشد، مثل حالا تشبیه می‌فرمایند مثل نماز جمعه که در حقیقت در اون نماز جمعه ندا داده می‌شود فاسعوا الی ذکر الله، اگر به وجود انسانی این خطاب برسد و انسان مخاطب به این خطاب فاسعوا الی ذکر الله بشود، طبعا جمیع جوارح و جوانح وجودی انسان از این امر پاک و منزه است و طبعا از هر نوع شرک و آلودگی به شرک هم پاک و پاکیزه است. و مشایعتها و مشایعت کردن این قوای ادراکی و تحریکی روح و ترک حال استعمال البدن، و اینها برای فقط و فقط برای اینکه این ندای الهی را برای اینکه بدن رو در خدمت از توحید حق به کار ببرند و اغراضهی و معاملاتی امتثالاً لامر الله و اجابتاً لداعی الحق. خب این نوع از نگاهی که دارن این رو در حقیقت تشبیه کردن به قول حق سبحانه و تعالی که فرمود اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. درسته که این آیه مصداق بارزش نماز جمعه هست، اما حیث تعویلی این آیه رو میتوان در باب انسان به کار برد که انسان جامع جمیع حیات است و وقتی ندای الهی به وجود این انسان آمد، همه قوای ادراکی و تحریکی به مثابه سربازانی هستند که باید امر الهی را اطاعت کنند و امتثال بکنند و هر چه که غیر حق هست رو هم کنار بگذارند. مراد از ذر البیع در نگرش تفسیری همین بیع متعارف است، اما در نگرش تعویلی همه جهات وجودی انسان باید از غیر خدا منصرف باشد و به حق سبحانه و تعالی مشغول باشد و این می شود ذر البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. و قد مرت الاشاره، ما این رو قبلا هم اشاره کردیم، چون همچنان در مقام تبیین اختلاف نسبت توفی به منابع مختلف است که گاهی به رسولان الهی، گاهی به شخص ملک الموت، گاهی به ذات الهی اینها نسبت داده می شود. سر این اختلاف همچنان داره بررسی میشه. و قد مرت الاشارتو الى ان الموت امر طبیعی و سعی جبلی من القلب و الغالب، هم قلب سعی جبلی و امر طبیعی دارد و هم غالب امر طبیعی و سعی جبلی دارد که به یک جایگاه قرار به دار الحیات و دار القرار برسن، نه دنیا دار حیات حقیقی است نه دار القرار هست، اینجا دار فناست و اونجا دار البقا، اینجا دار مفر است اونجا دار مغر. فقد مرت الاشاره الى ان الموت امر طبيعي و سعي جبلي من القلب و القالب جميعا ثم انه، حالا اگر روایات مختلفی وارد شده و ورود این روایات مختلف رو دارن توجیه میکنن، هر همه این روایات را حق میدانن ولیکن نسبت اینها مختلف هستش. فقد ثم انه قد وردت الروایات في باب المتولی یا متففی لحاظه الاماره و آخذ لطینت وجود حاظه المسجد الجامع متفاوتتون، بردت روایات به صورت متفاوت که متولی یا متوفی این امارت چند منبع و چند جایگاه هستش. ففی بعضها در گاهی اوقات این متولی ها و متوفی ها که آخذ تینت وجود هستند، ان الجامع لاجزاء بدنهی و ترابهی هم الملائکه، در برخی از روایات آمده است که جامع اجزاء بدن و تراب انسان و آخذ تینت وجود انسان ملائکه هن. خب این یک دسته. و فی بعض روایات این است که ان الاخذ لتراب غالبهی هم رسول الله، اینها فرشتگان الهی هستند که مأمورن به اینکه این روح رو از قالب و بدن انسان جدا بکنن، لیکون و لهم الرسالت و الی عباده، در حقیقت اونها رسولان الهی هستند که به سمت بندگان الهی حرکت میکنن تا این مأموریت رو انجام بدن. و فی بعضی از روایات این است که ان ملک الموت آخذون قبضتن من التراب، که در حقیقت او یک مشت از خاک میگیرد که در حقیقت اون روح را قبض میکند از تراب که بدن هستش. و در برخی از روایات که ان الله سبحانه قبض بیدهی قبضتن من عدیم الارض، خب اینا منظور چیه؟ این که در برخی روایات آمده که خدای عالم به یدش قبضه ای از عدیم ارض میگیره، یا ملک الموت قبضه ای از تراب میگیره، یا فرشتگان دیگر، منظور چیه؟ مراد از این روایات به اختلاف چیه؟ مرحوم صدر الطلعه میفرمان که فهاذه الروایات کلها صادقه الفهوا متوافقه المعنا عند الواقف على حقیقت ذات الانسان، اگر کسی انسان رو بشناسه تمام این موارد اختلاف رو کاملا حق میداند و توجیه میکنه، اونجایی که در حقیقت از خاک رو از بدن و قالب انسان میگیره یک گروه هستن، از قلب انسان میگیره یک گروه دیگر هستن، که الان توضیح میدن این اختلافات منشأش چیه. فإن في ذات الإنسان وتينته أصولا أربعة، که قبلا هم بیان فرمودند، ففيها التينة النباتية لحياته النباتية، که این هوا حیات نباتی شؤونش من التغذیه و تنمیه و تولید، این یک. و فيها یعنی در وجود حقیقت انسانی، التينة الحيوانية اون شأن حیات حیوانی، للاحساس و تحریک، که هم حس دارد و هم حرکت دارد، که این رو در حقیقت حیات حیوانی و شاخصه حیات حیوانی می شمارند. و فیها یعنی در اون حقیقت انسانی یه ماده نفسانی وجود دارد که در حقیقت نفس ناطقه انسان در اونجا شکل می گیرد، و العقل الحیوانی الذی هو محل الحیات العقلیه، این هم حیات نفسانی انسان. و مرحله چهارم و هو محل الحیات العقلانی معرفت الحقائق، و مرحله چهارم هم حیات قدسی انسان، و فیها یعنی در حقیقت انسان، التینت القدسیه. عمدن این واژه تینت رو در هر چهار مرحله بیان فرمودن تا نشان بدن که اگر در روایات آمده که تینت رو میگیرن، این تین منظور تینت ترابی به معنای خاک مادی نیست، این تین همون تینت و سرشت است که بعضی از اون سرشت ها قدسی هستند، بعضی نفسی هستند، بعضی حیوانی هستند و بعضی هم نباتی. و فیها التینت القدسیه التي هی محل معرفت الله و هی الفانیت. همه این چهار ممنوع تینت ها فانی هستند، ان ذاتها اما باغ و الباقیت و به بقاء الله. اینها خودشون ذاتن فانی هستند، گرچه باقی به بقای الهی هستند. بعد حالا دارن توضیح میدن که این چهار تینت رو کیا قبض میکنن تا اون اختلاف روایات رو هم تبیین بکنن و روشن کنن. فاما تینت و اصل نباتی فهی التي قبضت الملائكه الموكله باماره هذا العالم العنصري. اون سلسله از ملائکه که موکلن و مدبر امر الهی هستند به امارت این عالم عنصری، یعنی این بدن انسان، اونها این تینت رو در حقیقت قبض میکنن که فرمود فاحیاها الله بالماء کقوله من الماء كل شيء حي. خب بنابراین به امر الهی این فرشته ها این موجودات را از طریق آب که من الماء کل شیء حی هست، حیات نباتی اینها رو تأمین میکنن و همونها هم قبض میکنن. و اما تینته الحیوانیه فهی التي جاء بها رسول الله به امره. یک سلسله از فرشتگان الهی و مأموران و پیام آوران الهی هستند که مأمور به امر الهی هستند و تینت حیوانی رو به از انسان سلب می کنند که فرمود قل الروح من امر ربی ای حاصلتون من آدم الامر. پس یک دسته از فرشته ها نازلند به حیات نباتی و یک دسته دیگر هم نازلند به حیات حیوانی. و اما حسد و تینت هلتی تنشأ منها ان نفس نطقی. خب اون تینت برتر است و هی التي تكون حیاتها به نفخه تعالی روحه فیها. اون وقتی که خدای عالم میفرمد و نفخت و فیه من روحی، طبعا در این مقطع که نفس ناطقی انسانی در حقیقت بناست سلب بشه، نه نفس نباتی و حیوانی، خود حق سبحانه و تعالی او رو قبض روح میکنه، میشود الله و یتوفى الانفس حین موتها. و اما اگر انسان به مرحله عالیه از حیات یعنی نفس قدسی رسید، حق سبحانه و تعالی مأموران ویژه خود رو به این امر میفرستد. و اما حست و تینت من کان عبدا مؤمنا عارفا بالله فانیا عن ذاته باقیا ببقائه تعالی فهی التي قبضها الحق تعالی و احیاها به روح القدس. توسط روح القدس در حقیقت اون روحها را در حقیقت قبض می کند و حیات قدسی را در حقیقت از موجود مادی گرفته و به حق سبحانه و تعالی می رساند. لقوله تعالی فی حق عیسی علیه السلام و ایدناه به روح القدس. خب ثم لما کان المتقرر و اندی اند زوائل زوائل بصائر و الالباب کما مر. همونطوری که این معنا در نزد زوائل بصائر و الالباب و خردمندان و یعنی هم عارفان و هم حکیمان، زوال بصائر به عارفان و زوال الباب به حکیمان برمیخورد. در نزد اینها امر روشن است که مامر که ان القابض لتینت الانسان هو المتوفی له و القابض لروحی فتلک تینت النباتیه. فهمون که اون قابضی که تینت انسان رو در حقیقت داره قبض میکنه که این طینت نه اون طین و تراب باشد بلکه سرشت انسانی بلکه نوعی حیات از انسان هست، قابض متوفی است. اگر همود که قل یتوفاکم ملک الموت، این متوفی همون قابض است. خب و این قابض ها مختلفند، بل قابض لروحهی و المتوفی له و القابض لروحه، که اینها متفاوتن. فتلک تینت نباتیه التي قبضت الملائکه ترابها و جعل الله حیاتها من الماء، که خدای عالم از طریق آب این حیات نباتی رو تأمین میکند که فرمود من الماء کل شیء حی. فتلک تینت نباتیه التي قبضت الملائكه ترابها و جعل الله حياتها من الماء، این در حقیقت این طینت نباتی توسط فرشته ها قبض می شود. فتلك الملائكه، این مر فرشته هایی که مأمور حیات نباتی هم، تتوفاها و تقبض روحها الى الله تعالی، اینها اول حیات نباتی رو از او سلب می کنند که فرمود تتوفاهم الملائکه. اما حیات ثانوی که حیات حیوانی است، و اما الخلقه الحیوانیه الماشیه التي قبضها الرسول و احیاها الرب سبحانه به امره، که در حقیقت فرشتگان مأمور به این نوع از حیات حیوانی کسانی هستند که رسولان الهی هستند و به دستور حق سبحانه و تعالی حیات بخشیدن و حیات را هم قبض می کنند. و اما الخلقه الحیوانیه الماشیه التي قبضها الرسول و احیاها الرب سبحانه به امره، که اینها فهم یأخذون روحها و یتوفونها به قوله تعالی توفته رسولنا و هم لا یفرطون، اون وقتی که دارن توفی میکنند و استیفای حق میکنند تفریط نمیکنند که چیزی رو فرو بگذارند، همه اون چه که حقیقت او هست همه رو در حقیقت استیفا میکنند و تمام حقیقت رو برمیگردانند به ساحت الهی. فهم یأخذون روحها و یتوفونها لقوله تعالی توفته رسولنا و هم لا یفرطون. و اما سنخة ناطقه یا نسخة ناطقه، یعنی حیات ناطقی انسان و نفس ناطقی انسان رو، التي قبضها ملك الموت و احیاها الله به نفخة منه اسرافیلیه فیتوفاها ملك الموت، اون که در حقیقت داره حیات نفس ناطقی رو از انسان سلب میکنه، دیگه شخص ملك الموت هست که حق سبحانه و تعالی می فرماید که قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، که این جا ملک الموت حضرت عزرائیل در حقیقت داره اون رو حیات نفس ناطقه رو از انسان سلب میکنه. و اما سنخة ناطقه یا نسخة ناطقه التي قبضها ملک الموت و احیاها الله به نفخة منه اسرافیلیه، که خدای عالم اون حیات را از جایگاه حضرت اسرافیل، نه اینکه از جایگاه من الماء کل شیء حی یا قل الروح من امر ربی، نه بلکه از جایگاه بالاتر و مسئولش هم در مقام احیا حضرت اسرافیل و در مقام اماته حضرت عزرائیل که ملک الموت هست، فیتوفاها ملک الموت لقوله فی هذه الآیه قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اما اون نفس برتر و کاملتر که عبارت است از نفس قدسی، و اما المادة القدسیه و الخمیلة المقدسة الالهیه التي قبضها الله تعالی و احیاها به روح القدس، فهی التي يتوفاها و يرفعها اليه لقوله الله يتوفى الانفس حين موتها، اون
سرسرای وجود انسانی عبارت است از اون نفس قدسی. اگر کسی به اون سرسرا راه پیدا بکند و صاحب نفس قدسی بشود، بله حق سبحانه و تعالی خود متکفل قبض روح است، چرا که اونقدر اون نفس قدسی است که حق سبحانه و تعالی به حق منسوب است و امکان استناد به حق سبحانه و تعالی پیدا می کند. نفس نباتی یا حیات نباتی یا نفس حیوانی یا حیات حیوانی، نفس ناطقه یا حیات ناطقه، اینها قداست ندارند، اون نزاهت کامل رو ندارند، اما نفس قدسی چون از هر نوع نقص مادون منزه است، شأنیت این رو دارد که حق سبحانه و تعالی مستقیما اون رو توفی کند که می شود الله یتوفى النفس حین موتها، یا اینکه حق سبحانه و تعالی بفرماید و یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات، یا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. اینها رو در حقیقت میشه به حق سبحانه و تعالی اسناد داد از اون جهت که این حیات و این طینت قدسی است و امر قدسی به حق سبحانه و تعالی سزای استناد رو دارد، و لذا این معنا هم روشن شده است که اگر ما اختلاف در نسبت توفی داریم، منشأش منشأ انسانی است، چون انسان حیات مختلفی دارد، در مقام توفی هم متوفیان و متولیان این وفات هم مختلف خواهند بود. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.